بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. خب، ترکیب آیه شریفه 237 الاعراب و ان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فریضة فنصف ما فرضتم. اگر زنی رو طلاق دادید قبل از اون که مباشرت بکنید ولی مهر مشخص کرده بودید، این رو با یه نصف مهر را بپردازید. تو روایات هست و اگر کسی با یه زن ازدواج بکنه به مهری مشخص بکنه، ولی تو ذهنش اینه که مهریه رو بهش ندهد. تو روایات هست که این زنا کرده. کما این که اگر کسی قرض بگیره و نیتش اینه که قرض را پس ندهد، این حکم سرقتو داره. هر که داده اونم گرفته. نه اونطوری نیست. خب اونطوری نیست. نه خیلی. بله، مردم باید بسید جمع کنن. بله، فنصف و ما فرضتم. این فنصف و ما فرضتم، این نصف و مبتدا خبرش محذوفه، رفع اون مرفوع است، تقدیره علیکم نصف ما فرستم، علیکم جار مجرور خبرش، و قوله یعفون الا ان یعفون، نصف مهر رو باید بده مگر اینکه ببخشند. این یعفون فی موضع نصب به ان، محلا منصوب است به ان، الا اینکه فعل مضارع اذا اتصل به نون و ضمیر جماعت المؤنث، فعل مضارعی که نون جمع مؤنث داشته باشه بنیه، مبنی است. وقتی که مبنی باشه فیستوی فی الرفع و النصب و الجزم، در حالت رفع و نصب و جزمی در هر سه حالت یعفونه تلفظ میشه. و ان یعفونه موصول و صلتون فی محل نصب علل استثناء، محلا منصوب است بنابر استثناء. او یعفوه، او یعفوه تقدیره او ان یعفوه، انش محذوف، و هو فی محل نصب بالعطف علل موصول و صلت قبلها. این او یعفوه عطف بر اون ان یعفونه، عطف بر اون موصول الصله. و ان تعفو اقرب للتقوا، ان تعفو فی موضع رفع بالابتدا، یعنی تعبیل به مصدر میره، مصدر معول میشه مبتدا، اقرب خبرش، ان تعفو یعنی عفو بكم اقرب للتقوا، و تقدیره بل عفو اقرب للتقوا، البته و عفو بكم بهتره بگیم، و عفوکم اقرب للتقوا. خب للتقوا این لام، و لام، لام یعنی للتقوا، للتقوا جار و مجرور متعلق به اقرب، و هوه این لام یا به معنی منه یا به معنی الاست، یعنی اف نزدیکتر است به تقوا یا نزدیکتر است الاتقوا. لام به معنی، خب خلاف معنیه، معنی اصلی لام که هیچ کدام اینه، معنی اصلی لام همون ملکیت و اختصاص و ایناست، این معنیشه، هرچی دیگه باشه مجازه. بل الف و لام فی النکاح الذی بیده عقدته النکاح. این النکاح الف و لامش بدل اضافه است، یعنی عقدته النکاح یعنی عقدته نکاحها یا نکاحهی. خلاص این الف و لام نایب از مضاف الیه، بدل از مضاف الیه، جانشین مضاف الیه. اصل معنا، معنا یا اینها او یعفو بلذی بیده عقدت و نکاهی، یا حالا عقدت و نکاهی ها. و مثله شبیه این که الف و لام نایب از مضاف الیه باشه، آیه شریفه فإن الجنة هی المأوی، که این المأوی به جای ضمیر مضاف الیه و معناه هی مأواه، هی مأواه. خیلو ایشون فرمید که این خطاب به زنی یا خطاب به مرده، اینو تو تفاسیر خیلی بحث کردن، خیلی زیاد، که این خطاب به کیه، خطاب به زن هاست یا خطاب به مرد هاست یا خطاب به اولیا، این بحث خیلی چیزی داره. نه نه نشون اصلا معلوم نیست که تفهوم مذکر مؤنث جمع مفرد، خیلی اختلاف داره. المعنا، معنای آیه شریفه ثم بین سبحانه حکم طلاق قبل المسیست بعد الفرض، بعد از این که مهر رو مشخص کرده و مباشرت نکرده حالا بخواد طلاق بده. فقاله فرمود و این طلقتموهن، یعنی این طلقتم ایها الرجال و النساء، شما اگه زنان را طلاق دادید من قبل ان تمسوهن ای تجامعوهن قبل از مباشرت و قد فرضتم لهن فریضتن، در حالی که مهر هم برای زن گذاشته بودید، ای اوجبتم لهن صداقا و قدرتم مهرا، یعنی که یه صداقی رو واجب کرده بودید، مشخص کرده بودید مهری را، اگر مهر رو مشخص کردید و طلاقش دادید فنصف ما فرضتم، نصف مهر رو باید بهش بدهید، ای فعلیکم نصف ما قدرتم، بر شماست که نصف مهر رو بدهید و هو المهر المسمى، همون مهری که مشخص شده. الا ان یعفونه، الا ان یعفونه یعنی الحرائر البالغات، یعنی اون زنهای حر، زنهای حری که بالغ هستن خودشون ببخشه، بگه نمیخوام، خود زن ببخشد. غیر المولا علیهن لفساد عقولهن، زنهایی که دیوونه نباشن، زنهایی که عقلشون سر جاست، کسی برشون ولایت نداره، یعنی زنی که خلاص رشیده است و بالغ است و اینجور زنی، زنی که مولا علیه ننیست، یعنی برش کسی ولایت ندارد، اونهایی که برشون ولایت دارند لفساد و قوله نه، اونی که مثلا حال دیوانه است کسی برش ولایت داره خودش نمیتونه ببخشه، اما اونی که مولا علیه نیست. خب اینجور زنهایی که بالغند و رشیدن ایت رکن ما یجب لهن من نصف صداق، بگه نمیخوام اینی که ترک بکنه اون چی که واجب است برای زنها از نصف مهر، فلا یطالبن الازواج به ذلک، به شوهرش میگه که نمیخوام اون مهرم، نمیخوام بخشیدم. ان ابن عباس و مجاهد و سایر اهل العلم که اینها این رو گفتن. البته این حالی بحث فقهی داره، دارم بحث فقهش اینه که آیا دین را می شود همین جوری بخشید، یعنی هم بگوید که بخشیدم یا هبه کردم، یا بگوید عفو کردم. مثلا یک کسی از یکی طلب داره، یه وقت مثلا میگه که اینو هبه کردم به شما، این معلومه درست باشه، اما اگر که بگه که این طلبی که شما دارم نمیخوام، نمیگیرم، این درسته. بله ابراء کنه. بله ابراء جایزه، اما هبه معلوم نیست جایزه باشه. یا اینکه یه عینی باشه، دین نباشه. حالا اونو میرسیم که الان مصلحت رو مطرح میکنه میاد. او یعفو والذی بیده عقدة نکاح، خود زنه ببخشد یا ببخشد، یعفو و یعنی یترک و یهبه هبه کند، الذی بیده عقدة نکاح، اونی که عقده نکاح دست گره ازدواج دست کیه؟ قیل هو الولی، ولی زن ببخشه، ان مجاهد و علقمه و الحسن، این سه نفر گفتند و هو المروی و ان ابی جعفر و ابی عبدالله علیهم السلام و هو مذهب شافعی. مذهب شافعی هم همینه که یعنی ولی زن ببخشد. غیر ان عندنا الولی هو الاب ابلجد، یعنی ولی ببخشه. شافعی هم همینو گفته، ما اینو همین میگوییم. اما اینکه ولی کیه توی این اختلاف داریم. به نظر ما ولی میشه پدر یا پدر بزرگ. به نظر ما ولی یعنی پدر یا جد، حتی مع وجود الاب الادنا. اگه پدر نیست، پدر بزرگ که روشن ولایت داره، این که شکی نیست. اما اگر که پدر باشد، باز هم جد ولایت دارد. انت و مالک لعبی که همین جاست دیگه. نه اون که نه، روشنه جد ولاست. بله. پس پدر یا جد، یعنی حتی با وجود اب ادنا، با وجود اب. حالا این الادنا صفت اب یا اینکه صفت جد، احتمالا صفت جد باشه. الالبکر غیر البالغ، دختر بچه‌ای که هنوز به سن بلوغ نرسیده، پدرش یا پدر بزرگش اونها ببخشند. این دوتا رو ما میگیم ولی. اما از پدر بزرگ جد، اما من اداهما، اما غیر پدر و پدر بزرگ، فلا ولایت لهو، او ولایت اصلا ندارد، الا به تولیتها ایاهو، یا درست عبارت اینه، الا به تولیتن منهما. غیر پدر و پدر بزرگ کسی ولایت ندارد مگر به تولیت پدر و پدر بزرگ اونها را. یعنی پدر و پدر بزرگ ولایت به کسی بدهند، الا به تولیتن من هما، من الاب و جد. ولی اگر عبارت اینجوری باشه که الا به تولیت ها ایاهو، اینجوری معنا کنی، مگر به تولیت اون زن یاهو اون غیر را توسط ابو جد. حق دیه حکم نیست. نه، چون این عبارت تبیانه، این عبارت تبیانه درست شم اینه که تولیتن من هما تو تبیانا چی فرمی داجا. نه اون بونه میشه، چون فرض اینه که غیر بالغ را داریم میگیم، غیر بالغ. نه باشه، همون مثلا صغیره بوده، دختر بچه ای را مثلا فرض 5 سالش بوده شوهر دادن، بعدم که حالا طلاقش میدن تو 6 سالگی 7 سالگی نصف مهر رو طلب داره دیگه. بله نخیر. وقیل هو الزوج، بعضی هم گفتم اونی که عقدتون نکاح یعنی شوهر، شوهر ببخشه. بر ربوه ان علی علیه السلام، از حضرت علی هم این نقل کردن که من بیدهی عقدتون نکاح یعنی شوهر. و سعید ابن مسیب و شوری و ابراهیم نخعی و قتاده و زحاک، اینها گفتن مراد زوجه و هو مذهب و ابو حنیفه. خب بله بخشش، ولی خب بله بخشش، بدهکار که نمیتونه ببخشه، طلب کار باید ببخشه. این چیز زوج بدهکاره. و رواه و ایزن اصحابونا، اصحاب ما هم این روایتو نقل کردن که من بیدی عقدتون نکاح یعنی شوهر. الا این که الا ان الاول ازهر و هو المذهب، ازهر ما اولیه که یعنی ولی دختر و مذهب ما هم همینه. و من جعل الافول زوج، ابو حنیفه که میگه که شوهر میتونه ببخشه. هر کسی که ابو حنیفه که میگه عف مال زوجه، قال ابو حنیفه میگوید لهو ان یعفو و ان جمیع نصف، میتونه همه نصفو ببخشه، بگه هیچ بد نمیدم. و من جعلهو للولی، اما اونهایی که میگن که نه ولی یعنی خود ما شیعه ها، میگفتیم کی میتونه ببخشه؟ ولی دختر. حالا ولی دختر میتونه کل مهرو ببخشه؟ و من جعله للولی من اصحابنا، از مشیعیان، یعنی از مشیعیان اون که میگوید حق بخشش به دست کیه؟ پدره. ولی پدر همشه نمیتونه ببخشه دا. لهو ان یعفو و ان بعضهی و لیس لهو ان یعفو و ان جمیعهی. پدر نمیتونه بگه همشه میبخشه. مثلا باید بگه مهر این دختر 100 تا سکه بود، حالا باید شما 50 تاشو بدی، حالا من 10 تاشم میبخشم 40 تا بده. اینجوری چی؟ نه نه نه، ابو حنیفه که میگه اصلا خود شوهر میگه هیچی نبت نمیدم، اینو میگه عرف. آره نه هیچی نده هر. خب همین، منم همینو گفتم که جواب آقو اصلا اینه، حرف ابو حنیفه اینه که ما میگیم خلاف ظاهر قرآنه. نه 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 نه، ابو حنیفه اینجوری میگه دا. ابو حنیفه میگه که مرد میتونه بگه میبخشم هیچ بد نمیدم. خب خب حالا حرف ابو حنیفه سلام. فَإِنْ اِمْتَنَعَتِ الْمَرْأَةُ عَنْ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ لَهَا ذَلِكَ اِذَا اقْتَضَتْهُ الْمَصْلَحَةُ، مصلحتی که آقا فرمود گفتم میاد اینها مصلحت. اگر پدر دختره گفت که خب با یه 50 سکه بدید نصف مهر، 10 تاشو من میبخشم 40 تا بده، خود دختره گفت نه خیر 50 تاشو میخوام، خود دختره گفت اینی که پدرم بخشید راضی نیستم، همشو میخوام. ان امتنعت المرأة عن ذلك، امتناع کرد زن از بخشش پدر، گفت این که پدرم بخشیده راضی نیستم. لم یکن لها ذلك، دختره این حقو ندارد. اذا اقتضت المصلحه، وقتی مصلحت این بوده که پدرش بگه 10 تاشو میبخشم، دختر حق نداره بگه اون 10 تا رو میخوام. زیادی که حرامه، بله حرامه که حرام روشنه. عن ابی عبدالله علیه السلام، این حدیث امام صادق علیه السلامه که اگر پدر بخشید خود دختر نبخشید، دختره این حق ندارد، باید بخشیده بشود. و انت، از عبارت خیلی در نمی اومده ولی منیش همینه که گفتم. و انت عفو اقرب للتقوا، خطاب للزوج و المرأة جمیعا، خطاب به این زن و شوهره که خلاصه ببخشید بهتره، ان ابن عباس. یا خطاب للزوج وحده، خطاب به شوهر است که انت عفو اقرب للتقوا، البته طبق نظر ابو حنیفه دیگه. ان شعبی، شعبی اینجوری گفته، قال شعبی گفته خب اگر خطاب به زوج باشه، زوج یه نفره و انت عفو جمعه. شعبی گفته انما جمعه، با اینکه مراد یه نفره، لانه خطابون لکل زوج، چون خطاب به هر مردیه، این مردیه که اونو میگه، هر کی این مسئله برش پیش میاد. و قول ابن عباس اقوا لعمومه، البته قول ابن عباس بهتره چون عامه، هم شامل زن میشود و هم شامل مرد، هر دو تا رو گفتید. بله آره بله نه این چیز میشه، یعنی کلمه انتعفو توی زوج به یه معناست، توی زوج به یه معنی دیگه است. خود یه این همون استعمال لفظ را اکثر از معنا میشه دیگه، یعنی یه کلمه رو به کار ببره در مورد دو نفر، توی یکیش به یه معناست، تو دیگری به معنی دیگه. خب بله بله بله، ولی دارم حرف ابو حنیفه رو میگم، ابو حنیفه اصلا بخش بحث ندادن رو میگه. نه نه خب اونو کسی نگفته. خب بعد خدای متعال فرمود عفو به تقوا نزدیکتر است، و انما کان العفو اقرب للتقوا، عفو نزدیکتره به دو جهت. احدهما ان معناه، معنای آیه شریفه اینها، اقرب الى ان یتقی احدهما ظلم صاحبه، اگه عفو بکنه بهتره که بپرهیزد از این که اون یکی بهش ظلم نکنه، این وقتی ببخشه دیگه اونم خب نمیاد ظلم بکنه. لأن من ترک لغیره حق نفسه، کسی که مثلا این زن که میبخشد به خاطر شوهر حق خودش رو، زنی که از حق خودش میگذره، کان اقرب الى الله یظلم غیره، کسی که از حق خودش میگذرد طبیعیه که هیچ وقت حق دیگران رو هم طلب نمیکنه. در غیر حرف ابو حنیفه، در غیر حرف ابو حنیفه بله، کان اقرب الى الله یظلم غیره، به طلب مالیس له، بیا طلب بکنه چیزی که حقش نیست. کسی که از حق خودش میگذرد مسلم چیزی که حق خودش نیست طلب نمیکنه. معنای خب ببخشی ما که اصد نیستیم، این حاجای تورابی هم یه اشکالی که گفتم که این زیلی آیه خیلی تو تفاسیر بحث کردن که این انتعفو اصلا مذکره یا مؤنثه، مفرده یا جمعه، خیلی بحث داره این آیه. مجموع البیان اصلا حتی اشارم نکرده بیناش. از ثانی معنای دومم که نزدیک به معنای اول اینا، معناش اینه که ان معناه و معنای آیه اینها اقرب الى ان یتقی معصیت الله، اگر کسی عفو بکنه جای دیگه به گناه نمیافتد، نزدیکتر است به این که بپرهیزد از معصیت خدا. لأن من ترک حق نفسه، کسی که از حق خودش میگذرد، کان اقرب الى الله یعصی الله، نزدیکتر است به این که گناه نکند به طلب مالیسله. هر دوتا از که ما خیلی به هم نزدیکن این دوتا معناها. چی؟ لأن من ترک حق نفسه لغیری، حالا بله حالا نباشدن معلومه، ولی خب بله لغیره هست. ولا تنس ول فضل بینکم، فراموش نکنید که خلاصه اهل فضل باشید. یعنی هیچ وقت نگید که من مر قانون میخوام عمل کنم، نه یه ذره کمتر نه یه ذره بیشتر. فراموش نکنید فضیلت بین خودتون را. ای لا تترکو الاخذ بالفضل والاحسان بینکم، فراموش نکنید که اخذ کنید به فضیلت و احسان بین خودتون و بخشش. فتأخذوا بمر الحکم و استیفاء الحقوق علی الکمال، بخواید اخذ کنید به اون مر قانون، اون تلخی قانون، برندگی قانون، بگید نه یه ریال کمتر نه یه ریال بیشتر. به استیفاء حقوق علی الکمال این کارو نکنید، همیشه از حق بگذرید، نمیدونم زیادی بدید کمتر بگیرید، اینجوری باشید. بیان الله سبحانه فی هذه الآیه الحکم الذی خداوند بیان کرده تو این آیه، حکمی که لا یعذر احد فی ترکه، هیچ کس در ترک اون حکم معذور نیست. اون حکم اینه که انه لیس للزوج ان ینقصها من نصف المهر، مرد حق نداره کمتر از نصف بدهد و زنه هم حق ندارد ان تو طالبه به زیادته، بیش از نصف طلب بکنه. بعد خداوند فرموده هر دوتا رعایت فضل، تو مرده که باید 50 سکه بدی حالا 60 تا بده، یا اون زنه که باید 50 تا بگیره حالا 40 تا بگیره. سپس بیان کرده راه فضل من الجانبین را و ندب الیه، دعوت کرده به این و حس الیه و تحریکم کرده بر همین فضل. ان الله بما تعملون، بما تعملون یعنی به اعمالكم، خداوند به اعمال شما بصیرون ای علیمون، بصیر است یعنی عالم است. و روی عن سعید ابن مسیب، سعید ابن مسیب گفته ان هذه الآیت ناسخه لحکم المتعه فی الآیه الاولى، آیه قبلی میفرمود که متاعن یعنی یه چیزی بزن بدید. این آیه نمی فرماد یه چیزی بدید، می فرماد نصف بدید. پس آیه قبلی فرموده بود یه چیز بدید، اینجا داره نسخش میکنه، می فرماد اون یه چیز یعنی نصف. حالا این حرف اونه، حالا خود مجمع البیان ردش میکنه. سعید ابن مسیب گفته این آیه نسخ میکند حکم متعه آیه قبلی را، حکم متعه یعنی اون متاعن را. و قال ابو القاسم البلخی، اما آقای بلخی گفته هازا لیس به صحیح، نسخی اینجا نیست، نسخ صحیح نیست. لأن الآیت، این آیت یعنی آیه قبلی نه این آیه ها، چون آیه قبلی، لأن الآیت آیه قبلی تزمنت حکم من لم یدخل بها و لم یسم لها مهرن. آیه قبلی بحث این بود که یه زنی که هنوز عروسی نشده و مهرم مشخص نشده، ازا طلقه ها، اگه مرد طلاقش بده، اونی که نه مهر مشخص شده نه مباشرت، اون متاعنه، اون متعز، یه چیزی گفتیم بهش بدید. اما حاضهی، اما این آیه بحث اینه که حکم علتی فرز لها المهر ولم یدخل بها، اونی که مهر مشخص شده صبتی نشده، ازا طلقه ها و احد الحکمین غیر الاخر، اون یه مسئله است، یه مسئله ربطی به هم نداره که نسخ باشه. این حرف آقای بلخی. مجمع البیان میفرماید که به عقولو صاحب مجمع البیان عقولو ازا بیان نافل آیت الاولا، وقتی ما تو آیه قبلی گفتیم که انها اون آیه تتناولو المطلقات شامل میشود همه مطلقات را غیر المدخول بهن، اونهایی که هم بستر باشون نشده، سوا اون فرز لهن المهر او لم یفرز، چه این که مهر مشخص شده باشد یا نشده باشد. این بستگی داره به اینکه اون ولم تفرزو لهن فریزه را که اون ولم تفرزو لهن او را به معنی لم بگیریم یا نگیریم. او بود و قلنا و گفتیم تو آیه قبلی گفتیم ان متعوهن، گفتیم اون آیه که میفرمود متعه انجام بدید یعنی یه چیزی به زن بدهید، یعنی آیه اول عام بیان کرده ولی متعوهن بعضشونه داره میگه متعوهن لا یحملو علی العموم، یعنی چی؟ یعنی اول آیه عام ذیل آیه خاصه، به عبارت دیگه همون که تو اصول فقه میگفتن دا استخدام، یا یعنی اینکه یه مرجع ضمیر مطابق با خود ضمیر نیست، مرجعش عامه ولی خود ضمیر خاصه، مثل اون آیه که بل مطلقات یتربسنه، مثل اون آیه گفتیم متعوهن حمل بر عموم نمیشه، نمیخواد بگه همه زنا رو متعه بدهید. از لا متعت لمن فرز لها المهر، اونی که مهرش مشخص شده که متعه نداره، اگر هم بستر شده باید کلشو بده، اگر نشده است باید نصفشو بده، دیگه متعه نداره که. و این لم یدخل بها، ولو این که هم بسترم نشده باشه، اگر هم بستر نشده خب باید نصفشو بده دیگه، روشنه. از لا متعت لمن فرز لها المهر و این لم یدخل بها، ولو این که هم بستر نشد، فلا بد من تخصیص فیه و تقدیر و حذف، پس باید این متعوهن رو بگیم که این هن به کل مطلقات بر نمیگرده، باید یه تخصیصی بزنیم، یه تقدیری در نظر بگیریم، یه حذفی در نظر بگیریم، بگوییم اول آیه شریفه میفرماید همه مطلقات، ولی اونجا که میفرماد متعوهن بعضشون رو داره بیان میکنه، ای متعوهن رو اینجوری معنا کنیم، ای متعو من طلقتم منهن ولم تفرزو لهن فریضتن، و مثلا منم اضافه بکنم ولم تدخلو بهن، این رو داره میگه متعه بش بدید، متعه رو به کی بدید؟ به اونی که طلاقش دادید و مهری مشخص نکردی به این متعه بدید. خب وقت بگوید خب این شاهد همونه که من گفتم که اگر محرم نباشد عقد درسته، باطل نیست، صحیحه، گفتم از همی آیه استفاده میشد که ازدواج بدون مهر، حتی اصلا ازدواج با شرط عدم مهر، اصلا بگی به شرط ازدواج مونم که هیچی مهری نباشه، این درسته. این که الان تو هندوستان بعضی جاها رسمه که اصلا زن به مهر به مرد مهر میده، اصلا از اول اینجوری ازدواج مونم، میگه به شرطی با این دختر ازدواج میکنم که 1,000,000 به من بدهد، این درسته، باطل نیست، از همی آیه در میادا نه دیگه. و این نماجاز حازل حذف، گفتیم اینا از آیه حذف شده، لدلالت ذکر من فرز لحل مهر و حکمه ها فل آیت الاخرى علیه، این تقدیر را از کجا گفتیم؟ از جیبمون نیوردیم، از آیه دیگه استفاده کردیم. جایز است این حذف به خاطر اینکه دلالت میکنه ذکر من فرز لها المهر، اونی که مهرش مشخص شده و وعطیه نشده حکمش چیه؟ حکمش اینه که نصف، اونی که نصفه که دیگه متعه نداره. پس از این آیه اینجا میفهمیم که اون آیه منیش و حکم حافل آیت الاخرى علیه ضمیر علیه به حاضل حذف علیه علا حاضل حذف مجموع بیان میگه به به عجب چیزی من گفتم احدی هم تالی حرف رو نزده بود و حاضا ما سنحلی ها هنا این به ذهن من اومد در اینجا بلم ارا احدن من المفسرین تعرض لذکرهی احدی رو ندیدم بگوید و به الله توفیق واقعا هم راست میگه دا من شاید بیش از 35 تا تفسیر رو نگاه کردم احدی نگفته بود این معلوم از خودش بزنش اومد بله نه نه تفسیر از این آیه اون آیه رو در من هم نخیم و به الله توفیق خدا رو شکر توفیق خدا بود که من اینو فهمیدم خیلی خوب قوله تعالی حافظو علی الصلوات و صلات الوسطا و قومو لله قانتین ببینید بحث ما این چند وقت همش راجع به آیات ازدواج و طلاق و این حرفا بود دو تا آیه بعدی هم دوباره ادامه همین بحثه این آیه حافظو علی الصلوات باز آیه بعدی دو تا آیه دار درباره نمازه دوباره بعدش دوباره برمیگرده به مسئله چی؟ همون طلاق و ارث و این حرفا بین اون قبلا این آیه رو اینجوری معنا کردیم بستعینو به صبر و صلات و انها لکبیرتون الا علی الخاشعین استعینو به صبر و صلات از نماز و روزه یا صبر کمک بگیرید و انها لکبیرتون انها یعنی چی؟ یعنی ان صلات لکبیرتون الا علی الخاشعین که علامه طباطبایی فرموده یا نه و انها یعنی و ان الاستعانته استعینوا بالصبر و الصلات و ان الاستعانه لکبیرتون الا علی الخاشعین که آقای حائری فرموده باشه مرتضی حائری بله باشه مرتضی یه احتمال دیگه این است که اصلا بگوید استعینوا بالصبر و الصلات به انها لکبیرتون الا علی الخاشعین این خاشعین یعنی حضرت علی علیه السلام اصلا استعانت به نماز و روزه کار حضرت علیه کار هر کسی نیست این آیه که اینجا اومده این قرینه میشه که اون آیه رو معنا کنیم ببینید بحث درباره چی بود زن یا که طلاق میدید با یه مهرشو بدید حقشو نخورید شما بگذرید او بگذره این بحثو بود ادامش هم باز همین هست آیات بعدی هم همین هست این بسط میفرمود حافظو علی الصلوات یعنی اگه کسی مواظب نماز باشه و اهل نماز باشه میتونه اون احکام زن و شوهر و طلاق اینا رعایت کنه در واقع این حافظ و علی الصلوات معنیش این است از نماز کمک بگیرید که اون احکام طلاق رو رعایت کنید کم کسیه که اون حقوق زن و شوهر رو رعایت بکنه حق زن را مثلا به زن بدهد وسط بحث حقوق زن ادامهش هم بعد میاد دوباره حقوق زنه دیگه وسط اینو میفرماد حافظو علی الصلوات یعنی از اگر نمازتون رو بخونید مواظب نماز باشید تازه میتونید چیکار کنید اون حقوق زن را رعایت بکنید استعینوا بالصبر و الصلات استعانت پیدا کنید بر چی بر رعایت حقوق خانواده خب حالا خب بلدی آره دیگه اونم که عکس همینه دیگه باید به هر حال نه یعنی که همین قبلا خودمونم داشتیم دیگه گفتیم که نزول قرآن غیر از ترتیب تلاوت قرآنه ولی تلاوت هم کلام پیامبره پیغمبر خدا فرموده این آیه اینجا باشه اون آیه اونجا باشه بله نه نه خیلی خوب. حالا حاف پس ارتباط این آیه الان روشن شده، یعنی این آیه میخواد بفرماد که از نماز کمک بگیرید که حق زنتون را رعایت کنید. بله بله بله. یا تو باشه چند روز پیش گفتم هر کس به زنش بگوید زشتی، حق زنش رعایت نکرده و زن روز قیامت میتونه شکایت کنه بگه این به من گفت زشتی. حافظو علی الصلوات و صلات الوسطا و قومو لله قانتین. جوکو نشنیدید؟ میگن که یه بابایی محکوم به اعدام شد، فرار کرد رفت توی یه جزیره، این جزیره تماما زن بودند. اون زن ها فهمیدن که این بابا محکوم به اعدام است و گفتن اعدامت میکنیم، این مرد نامحرم اومده توی این جزیره، ما همه زنیم. این گفت خانوما من آمادم هر وقت میخواید منو اعدام کنید ولی به یه شرط اعدام میکنید، با اون شرطم اینه که زشت ترین زن این جزیره اون بیاد منو اعدام کنه. زن ها گفتن باشه. بعد میگه فعلا 12 ساله که اون بابا داره زندگی میکنه، هنوز هیچ زنی معلوم نشده که چه، هر زنی خودش میگه من قشنگترینم. خب حافظو علی الصلوات و صلات الوسطا، نماز وسطی کدام نمازه؟ احتمال داره بگیم نماز وسطی یا نماز صبح، چون نماز صبح وسط بین دو تا نماز شب و دو تا نماز روز، پس صبح میشه نماز وسطی. احتمال داره بگوییم نماز وسطا یعنی نماز ظهر، به خاطر اینکه نماز ظهر اولین نمازیه که واجب شده و مهمترین نمازه. احتمال داره بگوییم نماز وسطا یعنی نماز عصر، به خاطر اینکه وسط بین اون دو تا صبح و ظهر و مغرب و عشا است. احتمال داره بگوییم که بله اهمیتش وسطا به معنی فضیلت. احتمال داره که بگوییم که نماز وسطا یعنی نماز مغرب، احتمال داره بگوییم نماز عشا، یعنی هر کدام از این 5 تا نماز احتمالش هست، ولی بیش از 100 روایت وجود داره که نماز وسطا یعنی نماز عصر، بیش از 100 تا روایت هست. یحتمل که کسی بگه اصلا نباید مشخص که نماز وسطا مثل شب قدر که مشخص نیست، یا مثل اسم اعظم خدا که مشخص نیست، یا مثل ساعت استجابت دعا در شب جمعه که مشخص نیست. به هر حال خونه هم نه همه خب الان یه جور معنا میکنیم ظهر بشه وسط، یه جور معنا میکنیم عصر بشه وسط، یه جور معنا میکنیم مغرب وسط، عشا وسط، همش احتمالش هست. اللغتو لغت آیه الحفظ و ضبط و شیف نفس. حفظ یعنی که آدم یه چیزی رو تو دلش ضبط بکنه، مثل اینکه میگیم قرآن رو حفظ کرده، تو دلش حفظ کرده. ثم یشبه به ضبطه بالمنع من الذهاب، تشبیه می شود به اینکه یه چیزی رو آدم تو دلش ضبط بکنه، به اینکه یه چیزی رو ضبط بکنه به اینکه نگذره از بین بره، نگذره بله فرار کنه، منعش بکنه از اینکه از بین برود یا برود. بله حفظ و خلاف و نسیان، حفظ خلاف نسیانه. و احفظهو یعنی اقذبهو، گاهی حفظ به معنی قذبم آمده. لأنهو حفظ علیه ما یکرهو، احفظهو او را به خشم درآورد، یعنی حفظ کرد یه چیزی که او را ناراحت میکند. و منهو الحفیظه، حفیظه هم که به معنی غیرت به همین معناست، یعنی یه چیزی رو نگه داشته که به غیرت او برمیخوره. بله حفاظ المحافظه، حفاظم به معنی محافظه، این معنای حافظه. کلمه وستا تأنیث الاوسط، وستا مثل عظما، عظما مؤنث اعظم، وستا مؤنث اوسط، اوسط وستا اکبر کبرا. و هو شیء بین شیئین علی جهت الاعتدال، وستا یعنی که یه چیزی وسط بین افراط و تفرید. اینم راجع به وستا. قومو لله قانتین، قومو لله قانتین یعنی که تو نماز قنوت داشته باشید یا اطاعت کنید، یعنی که تو نماز حرف نزنید. با اصل القنوت الدوام علی امر واحد، قنوت یعنی که مداومت بر یک کار. و قیل اصله الطاعه، بعضی گفتن قنوت به معنی اطاعت، بعضی گفتن اصلش یعنی دعا در حالت ایستاده، همین قنوت دعا در حالت ایستاده. قال علی ابن عیسی گفته ول اول احسن، بهترینه که بگوییم قنوت یعنی اطاعت. لحسن تصرفه فی الباب، به خاطر اینکه این کلمه قنوت به این معنا زیاد به کار میره، یعنی تو مشتقات قنوت قانت، تو اینجور مشتقات اون معنای اطاعت به کار میره. اصل و اطاعت، بله دوامو گفت، بعدش هم میگوید دوام. بله اینکه یعنی تو مشتقات این کلمه همش طاعته. لأن المداومت على الطاعت قان، لأن المداومو، لأن المداومه على الطاعت قانتو، چون کسی که مداومت داره بر اطاعت قانت. و کذالک المداومو فی صلاته على السکوت، کسی که مداومت داره در نمازش بر سکوت. مرادش اینه که تو زمان پیغمبر مردم تو نماز حرف می زدند، وقتی که این آیه شریف نازل شد دیگه گفتن تو نماز دیگه نباید کسی حرف بزنه. این همونو میخواد بگه، مداومت در نماز بر سکوت. الا ان ذکر المشروع، تو نماز باید سکوت بکنی مگر فقط همون ذکرهای مشروع رو کسی بگوید. و کذالک المداوم علی الدعا، مداومه بر دعا هم باز همون قنوته. یقال فلانون یقنت علیه، یعنی یدوم علیه یا یدعو علیه، دائما دائما بر او دعا میکند. ان نزول، شأن نزول آیه. ان زید ابن ثابت گفته ان النبی صلی الله علیه و آله کان یصلی بالحاجره، پیغمبر تو سر ظهر میستاد به نماز، حاجره تو گرمای ظهر وای میستاد به نماز. و کانت اسقل الصلوات علی اصحابه، خیلی بر اصحاب سخت بود نماز تو گرما. فلا یکون وراءه الا الصف و او الصفان، مردم کم می اومدن برای نماز ظهر، یه صف یا دو صف پشت سر پیغمبر بود، یعنی مأمومین کم بودند. فقال، پیغمبر فرمود لقد هممت ان احرق على قوم لا يشهدون الصلاه بيوتهم، چه بسا تصمیم بگیرم که کسانی که تو نماز جماعت حاضر نمی شوند خانشون را بسوزانم. نزلت حاصل آیه، این آیه نازل شد. این حالا خیلی این حدیث خیلی توضیح زیاد میخواد. یه استدلال ابوبکر که خانه امیرالمومنین علیه السلام بخواد آتش بزنه همین بود، همین بود. و جوابش هم اینه ها، جوابش اینه که این صلات به معنی نماز جماعته، نه به معنی مسجد. ابوبکر استدلالش اینجوری بود، میگفت که امیرالمومنین سلام الله علیه مسجد نمیاد پشت سر من نماز بخونه، خونشون آتش بزنیم. درستش اینه که حدیث نماز جماعت رو داره میگه. و بعد از رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله یه جماعت تو مسجد ابوبکر میخوند، یه جماعت امیرالمومنین سلام الله علیه توی منزل میخوند. و جماعت توی منزل حضرت علی سه برابر جماعت تو مسجد پشت سر ابوبکر بود، چون به خاطر اینکه انصار تماما پشت سر امیرالمؤمنین بودند، مهاجر نصفشون طرفدار ابوبکر بودند، نصف طرفدار حضرت علی سلام الله علیه. و اگر که بخوایم این رو معنا کنیم نماز جماعت، یه جماعتی که اون یک چهارمه، این سه چهارمه، معلومه این جماعت شلوغ است و این جماعت اصلیه نه اون. خب المعنا، معنای آیه صحت داره اما معنیش چیه اون حرف دیگری. المعنا لما حس الله سبحانه و علی طاعته، وقتی که خدا تحریک کرد مردم را بر اطاعت و اینکه اون احکام را رعایت بکنید، خص الصلات بالمحافظت علیها، اومد نماز را فرمود محافظت کنید، لانها اعظم الطاعات، چون اعظم طاعات نماز، فقال حافظوا علی الصلوات، یعنی داوموا علی الصلوات المکتوبات، مداومت کنید بر نمازهای واجب، فی مواقیتها، در وقتشون، به تمام ارکانها. ثم خص الوسطا تفخیما لشأنها، بعد فرمود نماز وسطا را خیلی اهمیت بدهید. فقال و الصلاة الوسطا که قوله سبحانه، مثل این آیه ها، من کان عدوان لله و ملائکته و رسله و جبریل و میکال. ببینید الان جبریل و میکال داخل تو ملائکه هست یا نیست؟ هست. پس چرا تکرار کرده؟ ملائکه عامه، جبریل و میکال خاصه و اشرف ملائکند علیهم السلام. کلمه وسطا داخل تو صلوات هست اما اشرفشونه. یعنی بله خب نماز صبح، نه اون که گفتیم حالا هر پنج تا رو میگیم، حالا میگیم ای و صلات الوسطا خاصتن فداومو علیها، نماز وسطا رو بالخصوص مداومت کنیم. خب حالا یه احتمالم گفتیم یه بگید مثل اسم اعظم است که بنا بوده نگوید، نقض غرضم نیست اگه من بگم که پنج تا نماز با اون اصل کاریش رو بخونید که نمیدونی کدامه. نه وقتی نشناسید هر نمازی میخوای بخونی میگو یه احتمال که اصل کاری همینه، اتفاقا درست میشه. مگه این حدیث نیست که میفرماید خداوند ولی خودش را در میان مردم پنهان کرده، هر آدمی را دیدی احترامش کن، بگو شاید ولی خداست. خب اما نمیدارم کدام اهمه. این کجا میفهمی که همشون اهمیت بدید؟ نه همشون مهمن ولی یکی اشرف از بقیه است. نه وقتی نشناسید هر کدام میگید یه دمیر که اشرف باشه. خیلی خوب. سمختل فتی صلات الوسطا بر چند قول، مجمول بیان شش تا قول نقل میکنه، درسته 16 قوله که نماز وسطا کدامه، 16 قول در نماز وسطا هست. احدوها قول اولینه که انها صلات الظهر، امام خمینی هم تو تحریر الوسیله فرموده نماز ظهر. ان زید ابن ثابت و ابن عمر و ابی سعید خدری و اسامه و عایشه، اینها گفتن نماز ظهر. به هو المروی عن ابی جعفر و ابی عبدالله علیهم السلام، به هو قول ابو حنیفه و اصحابش هم همین میگن نماز وسطای نماز ظهر. و ذکر بعض ائمه زیدیه، بعضی از زیدی ها اینجوری گفتن، گفتن نماز وسطا یعنی نماز جمعه، روز جمعه، غیر جمعه نماز ظهر. انها الجمعه تو یوم الجمعه و ظهر سایر الایام. و رواه عن علی علیه السلام، زیدی ها از حضرت علی همین رو نقل کردن. و یدل علیه شاهد این معناست سبب نزول آیه. سبب نزول آیه اینه که و انها وسط النهار، ظهر وسط نهاره، و اول الصلاة فرضت، اولین نمازی که ظهر واجب شده. و روی عن علی علیه السلام قال قال النبی صلی الله علیه و آله ان لله فی السماء الدنيا حلقه تزول فيها الشمس. ببینید این دایره نصف النهار اینجوریه دیگه، اینطوری که دست من میچرخه، یعنی از قطب شمال و قطب جنوب و بالا سر خود آدم میگذره. یعنی الان اینجوری که من نشستم اینطوریه، اینجوری که آقا نشسته اینطوری که از بالا سر ایشون و آقا همینجوری. این دایره یه حلقه است دیگه، خورشید همی که وارد این حلقه میشه میشه سر ظهر، خورشید تسبیح خدا میگه، شما نمازتون رو بخونید، و آن به آن ثانیه به ثانیه خورشید وارد نصف النهار یه جایی میشه. همین الان یه جا اذان ظهره، یه دقیقه دیگه یه جا دیگه اذان ظهره، یه دقیقه دیگه یه جا، 24 ساعت همینجور. خب خاله اینو بخونید. برای خداست در آسمان دنیا یه حلقه، این حلقه یعنی چی؟ دایره نصف النهار. تزول و فیه شمس، خورشید داخل این میشه و از این خارج میشه. فاذا زالت شمس، وقتی خورشید داخل این دایره میشه، سبح کل شیء لربنا، همه چیز تسبیح خدا میگوید. فامر الله سبحانه بالصلاة في تلك الساعة، خدا فرموده شما این موقع نماز بخونید. و هی الساعت التي تفتح فيها ابواب السماء، درهای آسمان تو این ساعت گشوده میشود. فلا تغلق، بسته نمیشود. حتی یصلی الظهر و یستجاب فيها الدعاء، تا نماز ظهر خونده بشه دعا مستجابه. این شد برای ما همیشه مفتوح است برای اونجا، برای اون منطقه. قول دوم اینه که نماز وسطای نماز عصر، ان ابن عباس و حسن، که گفتم بیش از 100 روایتی که نماز عصر نماز وسطاست. و روی ذالک عن علی علیه السلام و ابن مسعود و قتاده و ضحاک. و روی ذالک عن ابی حنیفه، ابو حنیفه هم همینو گفته. و روی مرفوعا الی النبی صلی الله علیه و آله، از پیغمبر اکرم هم نقل شده. مرفوعا یعنی مسند به پیغمبر، این مرفوعا سنی ها، نه مرفوع شیعه ها، مسند. قل خب اونه که خوندیم که گفتیم که الان حالا نه اون کمتره. بله قالو گفتن لأن بین صلاتی نهار و صلاتی لیل، بین چرا نماز عصر رو میگیم که وسطاست؟ بین صبح و ظهر و بین مغرب و عشا. لأنها اون نماز عصر بین دوتا روز و دوتا شبه. و اینم خصت به ذکر، نماز عصر رو خداوند ذکر کرده. لأنها تقو فی وقت اشتغال ناس فی غالب الامر، اصلا مردم اول صبح که میرن سر کار خیلی هنو دروغ نگفتن، کلک نزدن، به خدا نزدیک. نوع معاملات و اینکه وقتی کلک و فریب و این چیز هست مال عصره، کار کردند و خسته شدند و دروغ گفتند و حروم خوردند و فلان، اون موقع است که خدا میگه این نماز خیلی مهمه، اون موقع بخونید. در موقعی که مشغولن مردم در قالب کارهاشون، و روایت شده از پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمود الذی تفوته صلاة العصر، کسی نماز عصرشو نخونه، فکأنما وتر اهله و ماله. یه حدیث اینجوریه، فکأنما وتر اهله و ماله، هر که نماز عصرشو نخونه عین اینکه زن و بچه‌شو تنها گذاشته، مالشو کنار گذاشته، یا اینکه زن و بچهش یا زن و مالش تنها شدند، یعنی به هر حال کسی که نماز عصرش نخون سرمایش از دست داده. و ربا بریده روایت کرده قال النبی صلی الله علیه و آله بکرو به صلات فی یوم الغیم فانه من فاتت و صلات العصر حبت عملو. روزهایی که هوا ابره زود نماز عصرتون رو بخونید، اگر کسی نماز عصرش فوت بشه عملش حبت میشه. این بکرونه یعنی اول صبح ها، یعنی ظهر که میشه بخوای صبر بکنی تا اینکه وقت عصر بشه، چون هوا ابره گاهی وقت غروب میشه و نمازون نخوندید. این بکرو یعنی بعد از نماز ظهر زود نماز عصر را در روزهای ابری بخوانید که فلان نشه، حبت عمل نشه. اینم شاهد اینه که نماز عصر اهم نمازه. صلی الله علیه و محمد.